بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام. جلسه گذشته وجه اول از دلیل عقل رو عرض کردیم و تقریر استدلال رو هم خوندیم. ما حاصلش این بود که ما چون علم داریم به این که تکالیف واقعیه‌ای داریم و باید به اونها برسیم، و از اون طرف علم اجمالی داریم به این که کثیر یا اکثر این روایات صادر شدن، پس یه علم اجمالی برای ما حاصل میشه که از طریق این روایات میتونیم به اون واقع برسیم. لذا عقل حکم میکنه به این که ما به هر خبری که مصدون الصدور هست عمل کنیم. جناب شیخ خب این استدلال رو نمیپذیرن و عرض کردیم اشکالشون اینه که اون چیزی که ما توی خبر واحد میخواییم اثبات کنیم، شما اینجا نتیجه استدلالتون اون رو برای ما اثبات نمی کنه. ما دنبال اینیم که یک خبر رو که از حیث صدورش بهش زن داریم بتونیم این زن رو معتبر کنیم، اما شما این کار رو نتونستی بکنی. حالا چرا این کار رو نتونستی بکنی؟ چه مشکلی داره؟ سه تا وجه رو جناب شیخ بیان میکنن. وجه اولش اینه که این استدلالی که شما دارید میگید اختصاصی به خبر واحد نداره، و بلکه اون علم اجمالیه به تکالیف، و اینکه ما تکالیفی واقعی هم داریم از مجموع این دوتا، عقل حکم میکنه به اینکه به هر چیزی که چون علم هم فرضه که نداریم، عقل حکم میکنه به اینکه هر چیز ظنی که بتونه شما رو به واقع برسونه، حالا یکی از طرقش روایت، میشه از شهرت استفاده کرد، میشه از اجماع استفاده کرد، اقوال فقها استفاده، همه اینها ظن سازن، و بلکه گاهی اوقات ظنی که اونها ایجاد میکنن و اطمینانی که ایجاد میکنن از یه روایت بلکه بیشتر باشه. لذا ما دنبال این بودیم که شما بیای حجیت صدوری خبر واحد رو برای ما درست کنی، اما این کار رو نکرد، بلکه ما در واقع اون علم اجمالی که داریم، علم اجمالی درسته در این روایات وجود داره، اما این روایات بخشی از اون علم اجمالی بزرگترن که شما یک سبد فرض کنیم که توش روایات، کل این مجموعه روایات در ضمن یک مجموعه بزرگتره که توی اون مجموعه بزرگتر علاوه بر روایات سایر امارات هم توش جا دارن، و ما در مجموع اینها علم اجمالی داریم به این که میتونن ما رو به واقع برسونن. حالا همین رو از جناب شیخ بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ول جواب ان، اولا ان وجوب العمل بالاخبار صادره، این که شما اومدید گفتید که اخبار صادره واجبه که بهشون عمل کنیم، انما هو لعجل وجوب امتثال احکام الله الواقعیه المدلول علیها بتلک الاخبار، اینها رو شما چون واجبه که اون احکام واقعی رو امتثال کنیم، یک، دو، این روایات علم اجمالی دارن داریم که ما رو به اونها میرسونن، از این جهت وجوب عمل به این اخبار رو درست کردیم. خب حالا فل عمل و بالخبر صادر عن الامام انما یجب، چرا واجب عمل به اخبار؟ من حیث و کشفهی ان حکم الله تعالی، چون از حکم خدا داره کشف کنه، و هین ازن نقول، حالا که ملاک شد چی؟ کشف از حکم واقعی، نقول ان العلم الاجمالی لیس مختصا به هذه الاخبار، اختصاص به این اخبار نداره، بل نعلم اجمالا به صدور احکام کثیرت علی الائمه، ما میدونیم که احکام زیادی از اهل بیت صادر شدن. چرا؟ لوجود تکالیف کثیره، چون تکالیف زیادی داریم، اهل بیت هم قرار بوده اینا رو بگن، پس احکام زیادی ازشون صادر شده. خب وقتی اینطوره ما میدونیم احکامی داریم، و احکامی هم از اهل بیت صادر شده. عقل اینجا چی حکم میکنه؟ عقل اولا حکم به احتیاط میکنه. شما سعی کن چون اونها رو داری در اون تکالی واقعی هست دسترسی هم بهشون نداری، تا جایی که میتونی احتیاط کن. خب اما احتیاط یه سری مشکلات داره، و مع تعذر الاحتیاط او تعثر الاحتیاط او قیام دلیل على عدم وجوب الاحتیاط، اگه احتیاط رو گذاشتیم کنار، یرجع الى چی؟ الى ما افاد الظن به صدور الحکم شرعی تکلیفی عن الحجه. باید بریم به سراغ، فرض اینه که علم نمیتونیم به دست بیاریم، باید بریم به سراغ ظنون استفاده کنیم. حالا اما این ظن به صدور حکم شرعی سواء کان المفید للذن، کان المفید للذن خبرن او شهرتن او غیره، ما اجماع باشه مثلا، دیگه اختصاصی به روایت نداره. فهازد دلیل لا یفید حجیت خصوص الخبر و انما یفید حجیت کل ما ظن منه به صدور الحکم عن الحجه و ان لم یکن خبرن، هر چیزی که زنده به حجت برای ما ایجاد کن. فا این قلت، حالا چون انسداد نکندیم یه مقداری شاید قبلا آقای مظفر هم اشاره کرده، این استدلال ها شبیه استدلال به انسداد هست و ببینیم فرقشون تو چه فضاییه. یعنی ما آیا با فرض انسداد یا اون توی تقریر استدلال این بود دیگه، فیجب به حکم العقل العمل به کل خبر مبدون صدور، مناکه شد این که هر زنی حاصل بشه. اینجا هم شیخ میگه که هر چیزی که یه زنی ایجاد بکنه. حالا این باید فرقش رو ببینیم با انسداد چطور بشه. حالا شیخ میگه که ان قلت، فا ان قلت المعلوم صدور کثیر من هذه الاخبار التي بأيدينا و اما صدور الاحکام المخالفه للاصول غیر مضمون هذه الاخبار فهو غیر معلوم لنا ولا مضمون. مستشکل میگه که ما میدونیم که تو این روایات علم اجمالی داریم که خیلی از اینها صادر شدن، لذا اینها میتونن اون احکامی که از اهل بیت صادر شده رو به ما بدن، اما غیر از این روایات غیر مضمون هذه الاخبار اونا علم نداریم بهشون واقعا. شیخ میگه این خلاف انصافه که شما بیای بگی ما اون ظنی که داریم و علم اجمالی که داریم فقط به این روایات عرض کردیم جلسه گذشته. شما یک روایت رو بذار، یه مطلبی رو داره به شما میگه، یک حکمی رو داره میگه، در کنارش چهار تا از اقطاب شیعه فتوایی رو دادن، قطعا اونی هم که اونها دادن از جهت اعتبار کمتر از این نیست، اگر این شکلی بخوای با این ملاک شما نگاه کنیم، و قطعا میدونیم که اونها هم میتونه ما رو به احکام واقعی برسون. قلتو العلم الاجمالی و این کان حاصلا فی خصوص هذه الروایات التي بأيدينا، اگرچه در مورد اینها هست، الا ان العلم الاجمالی حاصلا ايضا فی مجموع ما بأيدينا من الاخبار و من الامارات الاخر المجرد عن الخبر التي بأيدينا، این علم اجمالی در مجموع اخبار و سایر امارات هست که اخبار بخشی از اون سببیان که همه اون چیزهایی که افاده زن میکنن و قابلیت اینو دارن که ما رو به واقع برسن هستن، من الامارات الاخر که اماراتی که مجرده عن الخبر التي بأيدينا، مثل اماراتی که ربطی به اخبار نداره، یه فتوای مشهوره اجماع. خب بأيدينا المفيد للظن بصدور الحكم عن الامام و ليست هذه الامارات خارجه عن اطراف العلم الاجمالي، شما نمیتونی اینا رو خارج کنی از اون دایره علم اجمالی که ما داریم. علم اجمالی که ما داریم به یه سری چیزهایی که میتونه ما رو واقع برسونه، اون علم اجمالی تعلق میگیره به هم اخبار هم سایر امارات، الحاصل فی المجموع به حیث یکون العلم الاجمالی فی المجموع مستندن الى بعضها و هی الاخبار و لذا لو فرضنا ازل طائفت من هذه الاخبار و ضممنا الى الباقی مجموع الامارات الاخر کان العلم الاجمالی به حاله. شما بیاین یه سری روایات رو فرض کنیم، خواهیم شاهد این مطلب بگیم، بیاین یک سری روایات رو، الان مثلا 1000 تا روایت داریم فرض کنیم، شما 200 تا از این روایات رو جدا کن و اونها رو بگیم که به طریق اونها رو معتبر میکنیم و اطمینان زیادی حاصل میکنیم که اینها درصد بالایشون یا همشون توشون احکام وجود دارن و اینها صادر شدن. خب اینا جدا کنید، 800 تا روایت میمونه. اون 800 تا رو اجماعات و شهرت ها و اینها رو هم بهش اضافه کن، باز علم اجمالیت پاورجاست. نمیتونی بگی که اجماعات و شهرت هیچ دخلی ندارن و اینها هیچ گونه نمیتونن ما رو به واقع برسونن، که بیایم بگیم چی؟ بیایم بگیم نه، ما مثلا 200 تا رو جدا کردیم، بعد دیگه نسبت به بقیه شک بدوی ایجاد میشه، امارات و اجماع هیچ دخلی ندارن. نه، باز توی اونها علم اجمالی وجود داره، به اینکه این توی این مجموع باقی روایات و هم و سایر امارات مثل اجماع و شهرت چیزهایی وجود داره که قطعا میتونه ما رو به واقع برسونه. فهنا علم اجمالی حاصل فی الاخبار و علم اجمالی حاصل به ملاحظه مجموع الاخبار و سایر الامارات المجرده عن الخبر. پس ما دو تا علم اجمالی داریم و علم اجمالی و اخبار بخشی از اون دایره بزرگتر ماست. علم اجمالی، یه علم اجمالی صغیر بگیم مثلا حاصلون فی الاخبار، یه علم اجمالی کبیر داریم حاصلون به ملاحظه مجموع الاخبار و سایر الامارات المجرده عن الخبر. فالواجب مراعات العلم الاجمالی الثانی و عدم الاقتصار على مراعات الاول. اگر بناست که ما اینطوری بیایم بگیم که حکم عقل رو میخواییم نگاه کنیم و میدونیم تکالیف واقعی داریم و میخواد الان عقل حکم کنه، عقل وقتی میاد مجموع اینها رو میبینه و میبینه نسبت به هم روایات هم سایر امارات علم اجمالی حاصل هست، موقع میگه شما همه اینا رو با هم ببین. لذا همه حرف اون حالا اینها اینه که این استدلال شما خصوص روایات رو درست نمیکنه. خب شیخ میاد این مثالی میزنه عین همین توضیحی که فرمودن در مورد شیاه محرمه. شیاه جمع شات، گوسفند. فرض کنیم یه چند تا یه 1000 تا گوسفند داریم، یه تعدادی از این گوسفندا محرمن و ما علم اجمالی داریم که تو این 1000 تا یه تعدادی گوسفند حرام وجود داره. حالا حرام مثلا موتوان فرض کنیم، اینا حرامن و تو اینها هستن، به طوری که اگر اینها رو مثلا بیایم دو دسته کنیم، بگیم دو تا 500 تا، باز این شکلی نیست که بگیم خدمتتون که عرض کنم یکیشو بتونیم بگیم کلن از اطراف علم اجمالی خارج بشه و تو همون 500 تا بمونه. نه، اگر کردیمش هم دو تا 500 تا، باز نسبت به دو تاش علم اجمالی وجود داره. شیخ میگه این رو مثال میزنن برای اینکه به ذهن نزدیکتر بشه که فضای روایات چه شکلیه. میگن توی اونجا هم مسئله شبیه به همینه. نظیر ذلک ما اذا علمنا اجمالا به وجود شیاه محرمت فی قطیع غنمه. چند تا گوسفند توی دسته خدمتون عرض کنم گوسفند داریم، یه گله گوسفندی داریم، یه چند تاش میدونیم محرمه. به حیث یکون و نسبت هو، نسبت اون علم اجمالی ما الى کل بعض منها که نسبتهی الى البعض الاخر، همین که عرض کردم نسبت اون علم اجمالی اون بیا فرض کن توی 200 تاش نگاه کن، توی 500 تاش نگاه کن. این علم اجمالی ما تو 500 تا که نگاه میکنیم، یعنی 500 تاش جدا کنیم، علم اجمالی داریم بهش که تو اینا هست. اینطور نیست که اگه این 500 تا رو جدا کردیم بتونیم بگیم تو بقیه‌اش دیگه علم اجمالی نداریم. نه، اون بقیه هم احتمال این وجود داره که توی اونها هم باشه، بلکه علم اجمالی داریم به این که تو اونها هم هست. حالا اینو میخواد تشبیه کنه به چی؟ این دسته ای مثلا 500 تایی رو که جدا میکنیم بگیم روایات، اون 500 تایی دیگه رو بگیم سایر امارات. خب و علمنا ایزن به وجود شیاه محرمتن فی خصوص طائفتن خاصتن من تلک الغنم. همین فرض کنیم 500 تاش رو جدا کن، تو این میدونیم قطعا یه تعدادی هست. به حیث لو لم یکن من الغنم الا هذهی، اگه فقط همین 500 تا بود، اون 500 تا اصلا نبود. لو لم یکن من الغنم الا هذهی علم اجمالا به وجود الحرام فیها ایضا، تو این هم قطعا حرام هست. والکاشف عن ثبوت العلم الاجمالی فی المجموع ما اشرنا الیه سابقا. حالا از کجا میفهمیم که توی نسبت به مجموعش هم، یعنی هزار تا شبه هم ببینیم، باز علم اجمالی داریم؟ چیه؟ همین که اونجا گفتیم، من انه لو ازلنا من هذه الطائفه الخاصه التي علم بوجود الحرام فيها، یعنی اون 500 تایی که میدونیم قطعا توش حرام هست، از اینها قطعا توجب و انتفاع العلم الاجمالی. یعنی بیایم یه از این 500 تا 250 تاشو جدا کنیم، اینا احتمال بیشتری دارن، به طوری که این 250 تایی رو که جدا میکنیم تو اون 250 تایی باقی دیگه بتونیم بگیم چیزی نیست. خب پس ما دو تا 500 تا داشتیم، یه 500 تاشو جدا کن. خب تو این 500 تا 250 تاشو جدا کن، اونایی که احتمال بیشتری دارن، به طوری که دیگه تو اون 250 تای دوم بتونیم بگیم چیزی وجود نداره. خب حالا و زممنا الیها مکانها باقی الغنم، بعد اون 500 تای دیگه رو بیار به این 250 تایی که توش دیگه احتمال، خدمتتون عرض کنم، یعنی علم اجمالی دیگه نداری که تو اینا حرام وجود داره، تو این 250 تا اونا رو اضافه کن. وقتی اونا رو اضافه میکنی میبینی باز علم اجمالی برات ایجاد، یعنی تو این 750 تایی که الان داری باز علم اجمالی داری که تو اینها شیعه محرمه وجود داره. این شاهد بر چیه؟ همین که تو این 250 تای جدیدی که برات مونده، تو این 250 تا علم اجمالی دیگه نداری، اما اگه 500 تا رو اضافه کنی باز علم اجمالی برات حاصل میشه. خب این نشون میده که تو اون 500 تا هم علم اجمالی داری. اون موقع نتیجه میگیریم که این 1000 تا رو رو هم بذاریم هم باز علم اجمالی وجود داره. همین مطلب رو شما نظیر کنید با روایات، روایات هم همین شکلیه. خب من انه لو ازلنا من هذه الطائفه الخاصه، یعنی اون 500 تا التي علم وجود الحرام فيها قطعا، یعنی 250 تا جدا کنیم، خب که چه جوری توجب و انتفاع العلم الاجمالی فيها، دیگه علم اجمالی تو اون 500 تا دیگه خارج میشه، 250 تا که 250 تا میمونه. و زممنا الیها، الا کدوم؟ الا این 250 تا، مکانها باقی الغنم، یعنی اون 500 تا دیگه رو، حصل العلم الاجمالی به وجود الحرام فیها ایضا، دوباره تو این 750 تا که مونه علم اجمالی داریم. خیلی خوب. و هین ازن فلابد من ان نجریه چه چیزی را حکم العلم الاجمالی، حکم العلم الاجمالی فی تمام الغنم اما بالاحتیاط، لزوما باید علم اجمالی رو توی همش جاری بکنیم، حالا یا بالاحتیاط او بالعمل بالمذنه لو بطل وجوب الاحتیاط، اگه وجوب احتیاط داره که را باید به ظنون اون عمل کنیم. این همین مثلا تو روایات هست نسبت به امارات و ما نحن فیه من هذا القبیل و دعوا ان سائر الامارات المجرده، مجرده عن الخبر، یعنی همون اجماع و شهرت و اینها، این ادعا که اینها لا مدخل لها فی العلم الاجمالی و ان هنا علما اجمالیا واحدا به ثبوت الواقع بین الاخبار، اینکه بخوایم بگیم اونها هیچ دخلی تو علم اجمالی ندارن و این علم اجمالی فقط بین اخبار هست، خلاف الانصاف. پس محصل این اشکال چی شد؟ اینکه چون حد وسط شما رسیدن به احکام واقعی است، این ملاک شما سایر امارات رو هم داخل میکنه و اون علم اجمالیتون به مجموع اینها وجود داره، بلا فرقن بین خبرن و اجماعن و شعارتن و سایر امارات الاخر. خیلی خوب، این اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که بحث ما در مورد صدور بود. شما رفتی رو مضمون اینا داری کار میکنی، اون مضمونش الان محل بحثمون نبود، میخواستیم صدور اینها رو درست کنیم. و ثانیاً ان لازم من ذالک العلم الاجمالی. حالا اصلا فرض کن شما اومدی همین، اصلا فرض کنیم اشکال اول نیست، ان لازم من ذالک العلم الاجمالی هو العمل بالظن فی مضمون تلک الاخبار. باید چیکار کنی؟ عمل به ظنی که حاصل از مضمون این اخبار بری عمل کنی. خب این خارج از محل بحث ماست. لما عرفت من چی؟ من ان العمل بالخبر صادر انما هو به اعتبار کون مضمونهی حکم الله الذي يجب العمل به و حين اذن فكل ما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهت شهره. یعنی ما این روایتی داریم از جهت صدوری اصلا میدونیم وضعش داغونه، اصلا سند نداره فرض کن، اما شهرت داره، این روایت مشهوره، چه حالا خودش مشهوره چه فتوا دادن بهش مشهوره، به نحوی که این شهرت بتونه ظنی حاصل بکنه برای ما نسبت به مضمونش. یو خذ بهیم و کل خبر این که لم یحصل ظن بکون مضمونهی حکم الله لا یؤخذ به ولو کان مظنون الصدور. اگرچه که یه روایت داریم که اجرت صدوری میدونیم زن برای اون حاصل میشه که این صادر شده باشه، اما محتواش رو که نگاه میکنیم زنی برای اون نسبت به این که این میتونه ما رو به واقع برسونه حاصل نمیشه، لذا میذاریمش کنار، چون ملاک رو شما بردی رو مضمون و داری با اون کار میکنی، اما از جهت صدوری چیزی به دست ما نمیدی. ما هم تو بحث خبر واحد اون ابتدا گفتیم میخوایم صدور رو درست کنیم. فل عبرتو به ظن مطابقت الخبر للواقع لا به ظن صدور، در صورتی که ما ظن نسبت به صدور میکنیم. و ثالثاً ان مقتضا هذا الدلیل، این دلیلی که شما گفتید، خب نمشکال سومه که ما میخواییم همه یه روایات رو درست کنیم. شما استدلال چی بود؟ که یه سری تکالیفی داریم برگردنمون، دستمونم واقع نمیرسه، اینها میتونه ما رو به اون تکالیف برسونه. خب از اینجا چی در به دست میاد؟ فقط اون روایاتی که برای ما یک تکلیفی رو ثابت میکنن میاره تو محل بست. اما اگر یه روایتی اومد گفت فلان چیز تکلیف نیست، اینو دیگه شما نمیتونی بهش عمل بکنی، استدلال شما اینو نمیرسونه. هرچند شما بگید اعتقاد دارم به خودش، یعنی اعتقاد قلبی بهش دارم، مشکلی باهاش ندارم، اما نمیتونم بهش عمل بکنم، چون دلیلت این اقتضا رو نکرد. دلیلت شما دنبال اون تکالیف بودی. این اگر بیاد به شما بگی که فلان چیز تکلیفت نیست، نمیتونی بهش عمل کنی. ان مقتضا هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر المقتضی للتکلیف. چرا؟ لانه الذی یجب العمل به. وجوب العمل به چی؟ بالخبر المقتضی للتکلیف، یه تکلیفی بهت بگه، اثبات کنه یه تکلیفی رو. لانه الذی یجب العمل به، اما الاخبار الصادره النافیه للتکلیف، اونایی که تکلیف رو دارن نفی میکنن میگن تکلیف نداری، فلا یجب العمل بها، وجوب نداره عمل بهشون. چرا؟ ها خب، نه یجب الاذعان به مضمونها و الا لم تعرف تعرف به عینها. مضمونش رو حالا قبول داریم، این مضمون اصلا همه اینا رو میگیم درست، اما اینکه الان بخوایم به اون عمل بکنیم نمیتونیم عمل کنیم. و کذالک لا یثبت بهی حجیت الاخبار الا وجه ینهض لصرف ظواهر الكتاب والسنه
قطعیه. ما خدمتون که عرض کنم دنبال چی هم بودیم؟ اینکه این روایات رو وقتی که حجتشون کردیم، اگر یه آیه قرآنی یه مطلبی رو گفت، این روایت اومد اونو تخصیص زد، اومد ظهورش رو تغییر داد، بتونیم بهش تمسک کنیم. اما با این مدل شما ما این کارها رو نمیتونیم بکنیم، که شاید این بتونه مثلا یه اشکال چهارمی باشه. والحاصل ان معنا حجیت الخبر، معنا حجیت خبر چیه؟ کونه دلیلا متبعا فی مخالفت الاصول العملیه و الاصول النفسیه مطلقا. اگه جای اصل عملی به من گفت که براحته این روایت بیاد بگه که نه فلان حکم وجود داره، بتونم عمل کنم. چه براحتش، چه احتیاطش، چه استصحابش، چه تخییرش، همش. یه جایی اگه اصل لفظی به من گفت که اینجا اصالت العموم باید جاری بشه، روایت اومد اونو تخصیصت، بتونم به روایت عمل بکنم. و هذا المعنا لا یثبت بالدلیل المذکور. این اصل اشکال ماست که سه تا وجه براش گفتیم. کما لا یثبت به اکثر ما سیأتی من الوجوه العقلیه، بل کل الوجوه العقلیه. این وجوه عقلیه که بعد در ادامه میخواییم بگیم، هیچ کدومش نمیتونه اثبات حجیت خبر واحد بکنه. فنتظر که با این حرف شیخ، یعنی از توی چهار تا ادله ما از کتاب نتونستیم استفاده کنیم، از عقلم نمیتونیم استفاده کنیم. من دوتا از سنت و اجماع منقول که جناب شیخ استفاده کرد. خیلی خوب، انشالله وجه دوم و وجه سوم از استدلال و عقل رو خواهیم خواهد. خیلی خوب، انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.